در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، درود و ادب و احترام محضر شما همراهان وفادار برنامه سمت خدا، شما بیننده های گرامی و شنونده های ارجمند از هر مسیری که برنامه خودتون رو همراهی می فرمایید. این روزهایی که غوغایی در عالم وجود هست و همه ذرات دوست دارند که عرض ادب به ساحت قدسی ابا عبدالله بکنند و بنده های مؤمن خدا با زیارت اربعین مشرف میشن و یه فرصت طلایی برای حضور در بهشت روی زمین کربلا فراهم شده، از محضر آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخواییم که ما رو هم مورد لطف و عنایت خودشون مثل همیشه قرار بدن. گفت زائر کربلا، گفت خدا حافظ و رفت، دل من پشت سرش کاسه آبی شد و ریخت. الهی که هممون اسممون جزء دوستداران و شیعیان و زائرین ابا عبدالله ثبت و ضبط بشه. خیلی خوش اومدید به سمت خدای این شنبه که در خدمتتونیم. شنبه ها طبق همیشه باید با حاج آقای حسینی قومی بودیم، اما امروز شرایطشون برای حضور تو برنامه فراهم نبود و یه حسن توفیق نصیبمون شد که خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاجای میرباقری عزیز و گرانقدر باشیم. دعوت میکنم همراه برنامه خودتون باشید. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض کنم خدمت استادی و همه همکاران ارجمندتون و مخاطبان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام تسلیت عرض میکنم برای همه. آرزوی توفیق دارم در تشرف به ساعت سید الشهدا، از دور یا نزدیک.
انشالله که از نزدیکش هم قسمتمون بشه به برکت دعاهای امثال شما و مؤمنین و بنده های خوب خدا. خوب آقای میرباقری، ما که خوشحالیم خدمت شما این و هر آنچه که بر زبان شما جاری بشه از آموزه های دینی به گوش جان خواهیم شنید. طرح بحث بفرمایید ببینیم که امروز برامون چی دارید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولا که بعد از کنم که امروز بعد با ما بسازید،
اختیار داری.
حسینی قومی عذری داشتن، امر فرمودن من جایگزین ایشون بیام مزاحم باشم. خب موجب میشه بیشتر قدر حضرت های حسینی هم میدونن.
اختیار داشت. بله، با افتخار در محضر حضرت عالی هم
افتخار میکنیم به امثال حاج حسینی قومی.
خدا حفظ کنه هر دو بزرگوار.
عرض کنم خدمتتون بحث من مختصری راجع به داستان اربعین و زیارت سید الشهدا است و این پدیده استثنایی که میتواند تبدیل به یک انقلاب‌های بزرگ اجتماعی بشه. شما میدونید رنسانس از آغازش از انقلاب در یک هنره.
بله.
وقتی یه تفکر و اندیشه به یک احساس میتونه در قالب هنر انقلاب های بزرگ اجتماعی ایجاد بکنه، اگر یه مکتبی بتواند ایده خودش رو، اندیشه خودش رو تبدیل کنه به یک حرکت عظیمی مثل اربعین، قاعدتا میتواند تبدیل بشه به یک
انقلابات
بزرگ اجتماعی. و لذا این است که رسانه‌های غرب این رو عرض کنم بایکوت میکنن. میدونید اونها اگر گردشگری در چارچوبه اندیشه اونها یا به تعبیری پارادایم اونها شکل بگیره، هرچه بیشتر درش نوآوری و خلاقیت باشه بیشتر ازش استقبال میکنن. اصلا این شتاب دهنده رو برای همین درست کردن استارتاپ ها رو. ولی اگر بیرون از چارچوبه های اندیشه اونا بشه، به شدت بایکوت میکنن، مبارزه میکنن، خبرسازی دروغ میکنن. لذا مقدمتا به مردم عزیزم عرض میکنم اصلا به این خبرهای فاسق گوش ندید. نه فاسقن، قرآن صریحا میفرماید در مورد خبرشون تحقیق کنید. اینا فاسقن، اینا دلسوز و امت نیستن، اینا نمیخوان این رسانه هایی کار میکنن، نمیخوان امت اسلامی شکل بگیره، میخوان به هر نحوی شکلگیری این امت اسلامی رو با مشکل مواجه کنن. یه شایعاتی در ایران میکنن، شایعاتی در بین ملت عزیز عراق میکنن، هر دو جای تبیین داره. حالا من دوست دارم یه مقداری راجع به تأثیر زیارت عاشورا در به خصوص در زیارت سید الشهدا علیه السلام به خصوص در سیمای اربعین بر جامعه مؤمنین و ایجاد یک ائتلاف و اخوت گفتگو بکنم. مقدمتا که شاید مقدمش هم طولانی تر از دل مقدمه بشه، یه نکته رو عرض میکنم و اون این است که ملاحظه کردید از پرتکرارترین موضوعاتی که ما در روایاتمون داریم و برای او ثواب و فضیلت و آثار ذکر شده،
بله،
موضوع زیارت، به ویژه زیارت سید الشهدا علیه السلام، کمتر موضوعی در منابع ماست که انقدر پرتکرار روایت داشته باشه. و در این روایات هم آثار این حج، برکات این حج بیان شده، فراوان آثار. حالا من نمیخوام بشمرم، از طهارت نفسی که ایجاد میکنه که فرمود اگر کسی عارفاً به حق زیارت کنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه
و ما تأخر،
یه طهارت نفسی پیدا میکنه دیگه آلوده نمیشه اصلا. خیلی مهمه، توبه های سنگین میخواد این مغفرت. خدای متعال با این زیارت اگر کسی عارفاً به حق این زیارت انجام بده این برکت رو نازل میکنه. از جمله اموری که در ثواب حج آمده مقایسه شده با یه سلسله اعمال که جای تأمل داره، مقایسه شده با عتق و بند آزاد کردن که باید بحث بکنیم چه آثاری در این زیارت است که جایگزین او میشه، از او هم افضله. و اصلا از عتق ما چه توقع در رشد اجتماعی و شکلگیری امت داریم. مقایسه شده با جهاد در کنار امام عادل و درگیری با بدترین دشمنا، چه آثاری در زیارت است که با او مقایسه شده. ولی باز پرتکرارترین فعلی که در زیارت در روایات ما حج زیارت با او مقایسه شده حجه. بنابراین یه نگاهی کنیم ببینیم حج چیه، تا ببینیم چرا اینقدر گفته شده زیارت مثل حجه. از یک حج تا 70,000 حج و بیشتر، ملاحظه کردید دیگه، از یه حج داریم، اینم تابع جنس زیارت،
بله،
نوع زیارت. یک زیارتی میتونه برابر با 70,000 حج باشه آثار اجتماعیش. خب بنات دارید حج یه مناسکی است که هم آثار اخروی داره، ثواب‌های اخروی داره که قاعدتاً در این روایات ناظر به اون ثواب‌های اخروی هست. کسی که زیارت سید الشهدا بره ثواب اخرویش برابر با یک حج تا 70,000 حج.
بله.
میدونید 70,000 حج یعنی آدمی 70,000 سال عمر کنه، از اول خلقت حضرت آدم تا الان 7,000 سال میگذره. 70,000 سال عمر کنه، هر سالم حج بره، هر سالم مقبول باشه حجش.
خب خیلی سنگین
یعنی چی؟
بله.
در روایت داره هر قدمش به حضرت گفت من امسال از حج جا موندم، حضرت گفتن کجا بودی؟ گفت کربلا. حضرت فرمودن تو ثوابت کمتر از اونا نیست. گفت من عرفات رو از دست دادم. حضرت ناراحت شدن، میگه شبه مغضب کنه به من یه نگاهی تندی کردن. همون چی میگه؟ اگر کسی از فراز قصد کنه بیاد کربلا، هر قدمش یه حجه در عرفه، هر قدم. که من اون مجلسی بزرگ در توضیح این حدیث میگن از فرات هله تا کربلا 60,000 قدمه، یعنی
60,000
حج. نعت میکنید؟ اینا شوخی که نیست، روایت پرتکرار هم است، یه دونه دو دونه نیست، سنداش هم خوبه، سنجای تردید نیست که از امام این مزامین صادر شده. بنابراین جا داره ببینیم این مقایسه برای چیه. یا آثار اخروی داره، حج ثواب داره که حتما در زیارت سید الشهدا هست، یا آثار سلوکی داره، کسی که حج میره فرار الله میکنه و دنیا و پشت سر میگذاره و در اوقای این عالم به خدای متعال لبیک میگه و لباس دنیا رو بیرون میاره و از اینجا وارد مناسک میشه تا اونجایی که میره تو قربانگاه و خودش آماده قربان شدن میشه و قربانی میکنه حیوانی و فدیه فعلا ذبح شدن خودش. حالا این هم آدابیستی باطن حج رو مفصل توضیح داد. این ها هم در زیارت سید الشهدا هست. آثار حج رو دیدید، فهم کسی حج میره، گاهی حج یه جوریه که هر قدمی که بر میداره یه حسنه براش مینویسن و یک سیه ازش پاک میکنن، این قدم رو زمین میگذاره تکرار میشه. این در باب زیارت سید الشهدا هست. پس این آثار سلوکیه. یا آثار اجتماعی در ایجاد یک امت داره. من از این زاویه میخوام بیشتر بحث بکنم.
بسیار.
که زیارت سید الشهدا محور ساخت امت بر مدار امام علیه السلام.
بله.
و اربعین قوقا میکنه تو این زمینه. عنایت دارید داستان حج در سوره بقره با امام شروع میشه. مثلا ابتدا اینه: به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یک انسانی بعد از مقام رسالت، نبوت و رسالت و خلت، یک امتحان ها و میثاق های شدید ازش گرفته میشه. فاتمهن، ایشون هم با تمام قدرت امتحان ها رو یه جوری انجام میدن که خدای متعال میفهمد تمام کرده امتحان.
انی جاعلک للناس،
و خدای متعال او رو امام قرار، انی جاعلک للناس
امام.
هیچ کجا امامت در قرآن به اندازه از ابراهیم بس داده نشد. خب جاعلک للناس اماما، امام کیه؟ امام کسی است که عرض کنم جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، صاحب امر میشه. امر الهی که باش عالم رو اداره میکنه خدای متعال، میفته دست امام. خب با این امر میخواد کار بکنه، میخواد امت بسازه. طرح امت سازی بهش میدن، حالا بعد امت بسازی. اولین آیه‌ای که بعد از این آیه است اینه: و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. ما این خانه رو محل رجوع مردم قرار دادیم. مردم وقتی میخوان به سمت خدا بیان فرار کنن، بعد بیان اینجا و محیط امن قرار دادیم. این امنیت هم نهایت دارید، صرفا امنیت ظاهری نیست، بلکه در روایت ما میگه چیزی فراتر از امنیت ظاهری است. اگر با شرایط کسی آمد به این بیت خودش رو رسون، دیگه دست شیطان بهش نمیرسه، دست تواقید بهش نمیرسه، نمیتونن بهش ضرر بزنن. این وادی امنه، چون میدونید ما دشمنی داریم به بزرگی شیطان.
بله.
و فرائنه که نمیشه بگید چقدر دشمن بود بزرگی. حالا اگر یه موقعی ملاحظه فرمودید قوای شیطان و امکانات و طرح‌های پیچیده‌اش رو آدم ببینه، آدم مثلا وحشت میکنه دیگه، خیلی عجیبه. در واقع اگر خودتون رو به اینجا رسوندید با شرایط، در امان دیگه، شیطان با همه قواش حمله میکنه ولی دستش به شما نمیرسه. گرد و غبارش هم شما رو نمیگیره. آشوب میکنه ولی طوفان به پا میکنه، سیل جاری میکنه ولی کف پای شما رو هم تر نمیکنه. خب اگر ما به اینجا رسیدیم، بعد میفهمد که به یه محیطی است که شما اگه میخواید به سمت خدا برید، اینو گذاشتیم که مردم بیان اینجا. بعدم اینجا هست که وادی امن از هجوم شیاطین و وسوسه ها و طرح‌های پیچیده تواقیت و مستکبرینه که طرح داره فرعون برای زمین گیر کردن بنی اسرائیل. درست؟
بله.
تهدید داره، تطمیع داره، یه تمدنی ساخته، بعدم میخواد بنی اسرائیل زمین گیر کنه. بعد میفهمد اتخذوا به مقام ابراهیم مصلا. اگر میخواد به این بیت و امنیتش برسید، اینجا بشه مرجعتون به سوی خدا، بعد پا جا پای حضرت ابراهیم بگذارید. ظاهرش یعنی برید در مقام دور کرد نماز بخونید، روایت هم ولی باطنش یعنی باید تو مقام ابراهیم سیر بکنید تا از این بیت بهره مند بشید. کسی دنبال از ابراهیم قدم بر نمیداره، نه به این بیت میرسه نه به امنیتش، نه رجوعی داره. پس بنابراین با امام این حج شروع میشه. او امام شده، میگن این بیت بیت امنه، ولی باید با امام حرکت کنید تا به این حاصل. بعد یه مأموریتی رو دوش این امام میگذارن که به خدای متعال میفهمد که به حضرت ابراهیم دستور دادیم ان تهرا بیتیه للطائفین والعاکفین والرکع
السجود،
این خونه رو تطهیر بکنید. حالا این بیت مردم بعد بیان اینجا به محیط امن برسن، شما این بیت رو تطهیر کنید. برای کی؟ برای کسایی که تو راهن، طائفینی که دارن میان، عده‌ای که اینجا سکنا میگذینن، اصلا بار میندازن اینجا دیگه. عاکف صرفا اهل مکه، عاکف مکه نیستن، عاکف بیت. ممکنه یک کسی دور از بیت باشه، عاکفه بیت باشه، یک کسی تو مکه باشه، اهل بیت اصلا نباشه. دقت میکنید؟ عاکفه بیت، یه عده عاکفن، همیشه تو این بیتن، یعنی دورم که اصلا تو این بیتن، کنار خانه هم که اصلا تو این بیتن، یا عاکفینی هستن، یه عده عاکف نیستن، طائفن، یه عده رکعه سجودن، اهل رکوع و سجودن، اینا تو راهن، میخوان بیان به سمت این بیت، با این بیت به امنیت برسن، به سمت خدا برسن. شما باید این بیت رو تطهیر کنید. این تطهیر مقصود ازش صرفا تطهیر ظاهری نیست.
بله.
خدا متعال این تطهیر رو در چند جا ازش گفتگو فرموده. یکی در سوره مبارکه حج، به از بوعنا لابراهیم البیت، ابراهیم مکان البیت، مکان بیت رو برای ابراهیم مهیا کردیم. حالا این توضیحی میخواد. الله تشرک بی شیئا، تو این بیت شرک نباید، شما امامی، نباید شرک باشه، امتت نباید مشرک باشن. بعد و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع سجود. این طهارت، طهارت از شرک. اگر از ابراهیم مراقب این خونه نباشه، شیطان همین جا رو میکنه محیط بت پرستی. شیطان همین مناسک رو تبدیل میکنه به مناسک شیطنت و دنیا داری. درسته؟ مگه اینجا بتکده نشده بود؟
بله بود قبلش،
زمان حضرت، بعد از وجود مقدس نبی اکرم که آمدن مکه رو فتح کردن، مگه بتا رو تا روی کعبه نچیده بودن؟
بله.
همینجا رو شیطان، مگه طواف نمیکردن؟ مگه حج نداشتن؟ مگه کلیددار نداشت؟ مگه کسی نبود که مأمور رعایت حجاج بود؟ همه اینا بود، ولی اینجا شده بود بتکده و حج هم شده بود به تعبیر قرآن مکاءن و تسلیه، شده بود مراسم کف و سوت. درسته؟
بله.
نماز در بیت شده بود. این در سوره مبارکه انفال دیگه الان ملاحظه فرمودید که تبدیل میکنن خود حج رو به مکا و تسلیه. حالا اینم ببینید دیگه، میفهمد اینا سد سبیل کردن، راه حج رو بستن. پس اینا که حج میرفتن، این سد سبیل یعنی چی؟ میفهمید این سد سبیل معناش اینه که ما لهم الله يعذبهم الله و هم يسدون عن المسجد الحرام. اینا راه مسجد الحرام رو بستن. کی بستن؟ مردم حج نمیرفتن، میره جاهلیت بوده. پس این یعنی چی؟ میفهمید و ما کانوا اولیاء، اینا اولیاء حج نبودن که ان اولیاءه الا المتقون. ائمه هستن، هست ابراهیم که امام حجه. درسته؟ اینا اگه حج دستشون بیفته چه کار میکنن؟ و ما کان صلاتهم، دیگه نماز که بالاتر از نماز نداریم، و ما کان صلاتهم اندل بیت الا مکاءن و تسلیه. پس از این بعد از این پاک کنن، همون کاری که از وجود مقدس نبی اکرم کردن. فقط هم بتهای چوبی و سنگی نیستن، فرهنگ بت پرستی باید جمع شه از اینجا. اگه فرهنگ دنیا داری و توجه به دنیا و دنبال تعیش مادی بودن تو اینجا بود، این دیگه حج نمیشه. پس حضرت بعد بیتو تطهیر
بکنه،
امام با او حج شروع میشه. به ما میگن شما پا جا پای این امام بذارید، به این امام هم میگن بیتو تطهیر کنید، آماده کنید، تو راهن. بعدم به حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور میدن حالا قواعد بیت هم بالا ببرید، به ازی عرفا و ابراهیم القواعد من بیت اسماعیل. حالا من با ما بقیش کار ندارم، که از خدا تقاضای مناسک میکنه، رسول میکنه، مناظره کرد. بعد یه دستوری خدای متعال میده، میفهمد حالا برو و اذن فی الناس بالحج. امام مؤذن الهی است. دیدید از امیرالمومنین نقل شده، ارواح نفته انا الاذان انا المؤذن، اون مؤذنی که اذن بینهم، مؤذن در اعراف در قیامت، امام مؤذن خدا تو دنیا هم امامه، اذان الهی امامه، اوست که دعوت خداست، دعوت کننده به سوی خداست. میگن حالا شما امامی، برو اذن فی الناس بالحج، برو دعوت کن. از ابراهیم مأمور میشه بره رو مقام ابراهیم بیست صدا بزن. به خدا این طور عرض میکنه الان من صدا بزنم، کی میشنوه؟ مأمور از شما گفتنه، از من رساندن، من صدای شما رو به همه میرسونم. داره حالا چیه باطنش؟ این مقام ابراهیم به حدی بالا رفت، مشرف شد به همه کوها و همه، بعد از این بالاتر خدا این طور یه اشراف معنوی داد، صدای حضرت رو تو صلب‌های پدرانشون شنیدن تو اول مطلب. از زنف ناسب الحج یعتو که رجالن، شما کار نداشت، صدا بزن، من صدا تو به گوش میرسونم. داره خدای بتوان صدای حضرت رو به گوش همه رسون. شروع کردن تلبیه، گفتن لبیک اللهم لبیک. این خیلی تعبیر عجیبیه، حضرت داره صدا میزنه، ولی وقتی از ابراهیم صدا میزنه، جواب اونا تلبیه به خداست،
لبیک اللهم،
نمیگن
لبیک، یا لبیک ابراهیم نیست.
چرا؟ با اینکه اگه اونم میگفتن تلبیه به خدا بود، لبیک به امام، لبیک به خدا،
این صدای خدا بود، ندای خدا،
ولی اصلا اونقدر عظمت خدا رو این امام با دعوت خودش تو دلها میشونه که اصلا خدا رو میبینن. او صدا میزنه ولی اونا صدای خدا رو میشنون. این هم مقام است ابراهیم نشون میده که صدای او صدای خداست.
بله.
اذان الهی است. رضا وقتی او ندا میده صدای خدا رو میشنوه، به خدا لبیک میگن. هیچی تو این صدا دعوت به خود نیست. عظمت فرد نشون. از اون طرف هم نشون میده چقدر این ولی خدا، این امام، خدای متعال با این دعوتش در دلها مینشونه که او دعوت میکنه، بله میگن لبیک اللهم لبیک. نهایت داریم. این میشه امام. بعد فهمید عجیبش اینه، یعتو که شما صدا بزن به سراغ شما میان، نمیگن میان به سمت کعبه. نهایت میکنید. پس حج هم با امام شروع میشه. امامی که باید تطهیر بیت کنه، قوائم بیت و بالا ببره، مناسک بیاره، رسول بخواد، امامی که دعوت میکنه و مردم هم به سوی امام میان. اینه که در روایت داره که مأمور شدن مردم بیان حج، بعد دور این سنگ ها طواف کنن. ببینید این بیت خیلی بیت با شرافتی است. در روایت داره موازی بیت المعمور، بیت المعمور موازی عرش، از عرش چهار ضلعش موازی ارکان اربعه توحید، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و موازی قلب نبی اکرم که عرش الهی است. یعنی اون عرش داره تجلی میکنه تو این کعبه. لذا این کعبه از یه نظر یکی از حرمات الله تو روایت، از یه نظر هم سنگه. بعد معمور شدن بیان دور این سنگا طواف کنن، بعد بیان سراغ امام و بیعتشون رو با ما تجدید کنن، اعلام وفاداری به ما بود. این میشه حج. پایان مناسک حج رسیدن به امام. هم شروعش با امامه،
هم رسیدنش، مسیر با امام طی میشه و هم پایانش
و هم با امام ختم میشه.
بله.
اگر امام نباشه کعبه باش امت درست نمیشه. ولی امام کعبه میخواد، بیتی میخواد. جعلنا البيت مثابة للناس و امنا. بعد میگیم حالا شما امام این بیتی، بیا بیتو تطهیر کن، قواعدش بالا ببر، شما صدا بزن، من صدای تو رو به گوش ها میرسونم تو عوالم، اونا بعد بیان به سمت شما که امامی. اینجوری امت درست میشه. امتی که رو به خدای متعال میاره، امتی که وقتی رو به خدای متعال میاره با امامش میاد.
بله.
دعوت امامش رو اجابت میکنه. یعتوکه میاد به سراغ امامش، میخواد حالا با امامش حرکت کنه. اینجوری هم ارتباط با خدا برقرار میشه. امام حلقه اتصال مردم به خداست. به این بیتو میکنه بیت الله.
بله.
اگر امام نباشه میشه بتکده. درست. لذا امام زمان وقتی تشمیاد دوباره اینجا رو تطهیر میکنن. طواف و نماز خوندن اینا ملاک نیست. باید با امام حرکت کنه. درست؟
بله.
بیت وقتی این مکه نبی اکرم توش عملیس، خدا میتونه فهمد لا اقسم با هذا البلد و انت حل. بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن. وقتی شما توی مکه امنیت نداری، من چه قسمی به این شهر بخورم؟ شهر وقتی حرمت داره که شما حرمت داشته باشید. عنایت میکنید. پس امامه که اینجا رو میکنه بیت الله، یه امت درست میکنه. بعد شما ببینید حضرت ابراهیم صدا زده، کاروان ها تو تاریخ دارن میجوشن میان به سمت حضرت ابراهیم. اینجوری امت درست میشه دیگه. میشه امام.
خب.
یه امت تاریخی میسازه. بعد این امت غیر از ارتباط با خدای متعال از طریق امام، یه ارتباطی با همدیگه پیدا میکنن حول امام، که این در سوره مبارکه آل عمران ازش بحث شده. به ائتلاف قلب و اخوت میرسن. اعتصموا بحبل الله جمیعا. با امام حرکت کنید در مقابل طرح نفوذ شیطان و شیاطین. شما با امام حرکت کنید. بعد میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته. شما با هم دشمن بودید، یه نعمتی خدا فرستاد. این نعمت رو باید میگه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. شما یه بار تجربه کردید دیگه.
بله.
با این امام کل که روایت داره نبی اکرم امام کلن، با این امام کل یه بار شما از عداوت رسیدید به الفت قلب و اخوت، که اصلا این اخوتی که حضرت ایجاد میکنن انقدر عجیبه، حقوقی که دورش درست میشه. پس ببینید حضرت چه کار میکنه با امام. یه مناسکی شکل میگیره، تو این مناسک یه امت درست میشه بر محور امام. امام رشته الفت قلوب، رشته اخوته، یه اخوت درست میشه. این غیر جامعه بازاره. میدونید در بازار که میگه مقصود معنای عرفیش نیست، در علوم اجتماعی.
بله.
امروزه وقتی میگن جامعه بازار، مقابل جامعه سلطه است. اونا نظام سلطه رو از بین بردن، میگن پادشاهی و سلطنت و امپراتوری و عرض کنم. حالا البته میدونید الان که شوخی دارن میکنن، معلوم شده که مثلا این پادشاه انگلستان چه کار است. بله
تو عملی
به ظاهر میگن مثلا نظام سلطه رو از بین بردیم، بله. سلطنت و بردهداری و همه اینا رو از بین بردیم، ارباب رعیت جاش چی گذاشتیم؟ نظام بازار. بازار این هر کسی تو این بازار یه سوداگره، هر کسی میاد کالای خودش رو میاره دنبال منافع حداکثری خودش هم است. انسان‌های سوداگر منفعت طلب سلطه‌جو که رانه‌های انگیزشی این جامعه هرس منفعت طلبی، سود طلبی، سلطه‌جوییه. یا آدمای اینجوری تو بازار میگن، میگن با هم دیگه به تعادل میرسن. این جامعه بازار نیست. به تعبیر خودشون جامعه بازار جامعه گرگ صفت هاست. وقتی رانه های انگیزشی شد هرس و منفعت طلبی، هر کی میخواد دیگرانو بدره به نفع خودش.
بله
اینجوری میشه. همین که میبینید تو دنیا جامعه‌ای که حول این امام شکل میگیره با خدا عهد رو بسته، از ابتلا ابراهیم ربه، یه جامعه ایست که در محورش الفت و اخوت شکل میگیره. تجربه هایی که تو این جامعه اتفاق میفته تجربه الفته. لذا گاهی به ائمه میامدن میگفتن آقا ما آماده ایم دوره حکومت شماست. در انتقال از بنی امیه به بنی عباس یه اتفاقاتی افتاد، بعضی خیال میکردن به نفع ائمه است، چون به اسم علویون قیام شده بود دیگه. میامدن به ائمه میگفتن آقا دوره شماست، شما بیاد امامت کنید، امت بسازید. حضرت فرمود دوره ما نیست. بعد از خودشون سوال میکردن، از کوفه آمده بود، گفت آقا ما آماده ایم، بیاید شما پا بذارید وسط. صدیر به حضرت میگه آقا عجیبه، از نزدیکان حضرت میگه آقای استمیر انقدر یار داشت سکوت نمیکرد. گفت من چقدر دارم؟ گفت 20,000 تا، بیشتر نصف دنیا. حضرت فرمود میگه بریم ینبو. تو را برخورد کردم به یه گله کوچیکی. حضرت فرمود اگه من به اندازه این گله لشکر داشتم
نمیشستم.
بعد میگه من شمردم دم 17 تا. اومد میکنید. آمد گفت آما آماده ایم. حضرت گفت که ببینم جمع المال شدید، یه طوری است در محبت ما اگه یه موقع نیاز داشته باشی بری در خونه همسرت نباشه، از همسرش همیان سر به مهر سکه تلاش رو بگیری بشکنی به اندازه نیازت داری. گفت نه آقا. حضرت فرمود پس در جانتون بخیل داری. فرمود وقتی امت ما به پا میشه دوره مزامله است، اصلا جمع همه مؤمنین اینجوری میشن. ببینید اخوت یه امر خیلی عجیبی است. به حضرت معلم نخونست که آقا بگید حقوق اخوت. حضرت فرمود نمیتونید رعایت کنید، نمیگم بهتون. بعضیش رو حضرت گفتن واقعا سخت ملاحظه که در حدیث در کافی است. پس ببینید اونی که حول امام حق شکل میگیره اینه. خب حالا اگر بنا شد حج این اثر رو داره، حج یکی از برکاتش اینه که امامی میاد، حج با امام،
درسته،
کعبه رو تطهیر میکنه، بیت رو تطهیر، بلد عم درست میکنه، مناسک درست میکنه، دعوت میکنه، میان رو به امام، با امامشون حج انجام میدن، بعد هم به خدا میرسن، هم به امامشون، هم خودشون یه امتی میشن که دیگه درش همه چی از بین میره. اخوت و الفت معیارهای دیگه از بین میره دیگه، سیاه بودن و سفید بودن و عرب بودن و عجم بودن، این تکثر ها همه گم میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه امت اینجوری درست میشه. خب یه همچین امتیو که با حج ساخته میشه، با زیارت معصوم، معناش اینه که خیلی گسترده تر ساخته میشه. همینطور هم از واقعا، چون اینجا دیگه خود امام رابطه است. میدونید در بعضی تعابیری که در زیارات داریم، در آغاز زیارت امام رضا اروان خدا، در همین زیارت مشهور که محدث قمی نقل کردن میخونیم، اونجا داره دم در به خونه ایست بگید بسم الله و بالله و الالله و الابنه رسول. زیارت سفر الالله، رحل کوچه الالله از وادی ولایت امام. پیداستیم با کعبه فرق میکنه، پیداستیم با حج فرق میکنه. این میتونه هر قدمش یه حج بشه، آثار اجتماعیش هم متفاوته. مناعت کردیم. پس بنابراین اون حجی که ما میگیم حج ابراهیمی است، وقتی این حج اگه اتفاق افتاد یه فرار الالله. در روایات دیدید ففر رو الالله، این در سوره و زاریات به نظر خدا میتال سرنوشت اقوام گذشته رو میگه که چجوری گیر فرعون ها افتادن، گیر نمرود ها افتادن و چجوری اینا رو جهنمی کردن، چجوری بردن تو طرح خودشون از انبیا جداشون کردن، نابودشون کردن.
بله.
ففر رو، این فرار از این هاست، فرار از شیطانه، فرار از اولیاء طاغوته. اگر یه امامی باشه، اون امام حجی بپا کنه، ورود به این حج فرار الالله. لذا فرار الالحج فرار الالامامه دیگه.
بله.
رو به امامتون بیارید.
بله.
این حج میتونه ما رو از طرح پیچیده فرعون ها نجات بده. من تلقی منه امروز زیارت امام حسین همیشه اینطوری بوده، اگر کسی خوب انجام بده او رو از طرح پیچیده شیطان و فرعون ها و بنی عباس و قبلیاشون و بعدیاشون نجات میده. اونا واقعا طرحشون پیچیده است. شما خیال میکنید مثلا بنی امیه طرحشون ساده بوده که امام حسین رو تنها کردن. امام حسین مخفیانه که نیامد، از روزی که از مدینه بیرون آمد علنی بیرون آمد، دعوت کرد دیگه. بعدم آمدن تو مکه دعوت کردن.
بله.
چرا آخر کار برای حضرت حدود 100 نفر کلن 72 نفر مشهور میمونن؟ البته اینا حواریونن ها، امام حسین خیلی ها حواریون، این از سابقون تو روایت دیدید حواریون رو نام میبره. ولی ابن زیاد از کوفه 30,000 تا آدم میاره، خیلی تر پیچیده بوده. اینقدر شبهه و شهوت و اگر میخواید فرار کنید از گیر این طرح پیچیده و تار عنکبوتی، ففر رو
الالله
الالحج، فر رو الالله انی لکم من هو نذیر، من انذارتون میکنم از طرف خدا آمدم، حرف خودم نیست، انذارتون میکنم فرار کنید و الا اینا رو شما رو تا آخر جهنمی میکنن، از اینجا میگیرن تو دام خودشون تا قیامت هم راهاتون نمیکنن، نه تا شما رو مستقر در جهن. دیدید میفهمم الهاکم التکاسر حتی زورتم
مقابر،
طرح لهوی که اینا به پا میکنن تا عالم برزخ آدمو میگیره، عبور تا لب قبر آدمو میبرن، فرصتتو میسوزونن. بنابراین ففروا الی الله، فهمون فروا الی الله یعنی فروا الی الحج. خب اگر حج فرار الی الله، زیارت امام حسین فرار الی الله. خب حالا عنایت کنید این طرح عظیم که درش واقعا یه تجربه عجیبی میشه، من هم جز بکنم واقعا مردم بزرگوار عراق اینو بدونن که ما اگر اصرار داریم بیا اینجا، دولت مردانمون مردمون میخوام این تجربه شما رو ما هم داشته باشیم، میخوام لذت ببریم از این تجربه امام حسینی که شما یه واقعا 14-15 میلیون کمتر بیشتر گاهی بیشتر مردم عزیز عراق تو این شرکت میکنن تو این زیارت اربعین. خیلی عجیبه آقا، آدم نمیدونه بگه این چه نوع رابطه است. الان یه کلیپی رو میدیدم مال سال گذشته، سال گذشته البته، نشسته اونجا یه آدم محترمی از انس انوان داره، ماساژ میده پای زائران، اول کف پاشون رو میبوسه بعد ماساژ.
بله.
این رابطه جامعه بازاره؟
نه،
یعنی واقعا یه آدم سوداگر دنبال منافع تو این دنیا این کارو میکنه،
محاله
و یه آدمی است که اصلا یه جامعه دیگه ایش داره شکل میگیره. خب تجربه این جامعه دنیا رو به هم میریزه، طبیعه اونا نمیذارن اونور، میگن آقا اینا میخوان سلطه پیدا کنن از طرفای بی رفت. اگر یه کسی بخواد از زیارت اربعین استفاده کنه، یا جامعه یا دولتی، خدا اونا رو نبخشه، بخوان استفاده کنن بران استفاده های مادی،
یعنی حالا شما... چرا تو این ازدحام آخه؟
نه نه نه،
خیلی وقتا دیگه
میشه شما مردم بزرگوار عراق دارید هستیتون رو میارید وسط کسی بخواد این سوء استفاده رو بکنه. ما واقعا بیاییم کسی به تجربه کنیم، کما اینکه ببینید در غرب رو گردشگری کار میکنن،
درست، چون
خط انتقال فرهنگه.
بله.
و متنوعش هم میکنن. اتفاقا تو بعضی دولت های سابق هم این کار کردن، ریل گذاری کردن برای گردشگری، حرکت به بعضی از مسافرت به بعضی از کشورهای همسایه اروپایی که الگوی اونا بود مجان در میامد. این همینطوری که نمیشه، ریل گذاریه. لذا من همینجا هم از مسئولین عزیز تقاضا میکنم این کاری که برای اربعین داره انجام میشه ریل گذاری بشه، مستمر بشه. این سفر فرهنگی که منتقل میکنه فرهنگ عاشوراست، اون سفر به کشورهای اروپایی فرهنگی رو که منتقل میکنه فرهنگ دنیای مدرنه، پیداست اون به نفع توسعه جهانی است، به نفع پیشرفت اسلامی. اونایی که میفهمن ریل گذاری اون طرفی میکنن، با هوشیاری این کارو کردن در دولت‌های گذشته. این ریلا باید برگرده. ما نمیگیم مردم دوست دارن برن سفر اروپا، برن دوست دارن یه عده‌ای برن، یا کارشونه، تجارتشونه، نیازشونه، بحث اون نیست. بحث اینه که این ریل گذاری متوازن باید اتفاق بیفته تا انتقال فرهنگ انتقال متوازنی باشه. حالا عرضم اینه، ببینید این سفر یه تجربه ایست. از کردم وقتی شما ببینید از یه هنر نقاشی آرام آرام یه انقلاب اجتماعی در وزان رنسانس اتفاق میفته.
بله.
که حالا خودشون میگن این جزء ریشه های اصلیش بوده، البته ریشه های جدی تری داره. ببینید چطور این عاشورا اگه تبدیل شد، این اربعین اگه تبدیل شد به مدل اجتماعی، این تجربه ها، خب یه اتفاقات مهمی میفته. اول یه پیداست جبهه مقاومت توی امتی شکل میگیره، بعد دست پیدا میکنه به جهان. اونی رو که من عرضم است اینه، در زیارت سید الشهدا علیه السلام اتفاقی که به وزان حج میفته غیر از مقامات سلوکیش که کمن زار الله فی عرشهی، نمیدونم بگی چجوری اینو معنا کنه، گویا خدا رو در عرش زیارت کرده، ما که خدا رو هیچ وقت بی حجاب امام زیارت نمی کنیم. ما قیامت هم وقتی میخوایم خدا رو زیارت کنیم از برای حجاب امام. این مضمون روایت متعدد ماست، درسته؟
بله کامل.
بنابراین اگر کسی درست بره زیارت، گویا امام حسین از مقام عرشیش زیارت میکنه، فوق عرشی. در بعضی روایت داره اینا که عارفان به حق میرن، امام رضا فرمود با خدا گفتگو میکنن در عرش.
چقدر سنگین
تحدیث با خدای میتون. این تحدیث، تحدیث با امام، در واقع وارد فضای گفتگوی با امام میشن، از مقام عرشی امام از اونجا میشنوند و میگن. یه گفتشنودی بین انسان و مقام عرشی امام حسین برقرار میشه. این گفتشنود تحدیث با خدای متعال، با خدای متعال. ببین این آثار سلوکیشه.
بله.
آثار سلوکیش هم اتفاقا جمعی اتفاق میفته، وقتی سایر میرن یه جمع اینجوری آثار سلوکیش نفهمود. ملائکه‌ای که اونجا دور بر قبر امام حسین هستن میان استقبالتون، بعد بدرقتون میکنن میرید خونتون، بعد اگه مریض شدید عیادتتون میان، اینجوری با آدم رفیق میشن، تو تشییعتون میان، تا آخر دنیا براتون استغفار میکنن. اینا آثار سلوکیشه. فهمود ظاهر وقتی میاد مقامات رو طی میکنه، به یه نقطه میرسه، یه مأموری از طرف سید الشهدا وجود مقدس نبی اکرم میان، صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله ملک، میگن وجود مقدس نبی اکرم سلامتون رسونده، گفته گذشتتون رو ما تأمین کردیم، مراقب آیندهتون باش. اینا آثار سلوکیشه که سیر باطنی، طهارت نفس. حالا روایتی که داره وارد وادی نور میشن و محاسبه دیدید، کسی که چون زیارت مختلفه، کسی احتسابا میره، کسی شوقن میره، زیارت تشدیلش برای امام حسین تنگ شده بیقراره میره. اینا درجاتشون فرق میکنه، آثارش هم فرق. یا آثار سلوکی داره زیارت، معلوم. یا آثار عرض کردم اخروی داره، اونم معلوم. زیارت سید الشهدا، زائرین امام حسین در یه فضای نورانی هستن، حالا ملاحظه رو اونم خودش بابیست. ولی آثار اجتماعی داره، اون اثر مهمیه. امت حول الامام شکل، روابط ما میشه روابط اخوت، روابط الفت. ما که میریم میخوایم این رابطه رو تجربه کنیم، مردم از عراق بدونن شما این تجربه رو دارید، ما میخوایم لذت ببریم، شریک شما، شما سابقید بر ما تو این کار، ما میخوایم تابع شما باشیم در این، میخوایم از شما یاد بگیریم این نوع فداکاری در راه امام حسین رو، که واقعا آدم تعجب میکنه. یه رئیس عشیره میاد مثلا ماساژ میده پای زائر رو، بعدم کف پاشو اول ببوسه بعد همس. این ها جای چیزایی نیست که جز با سلوک امام حسینی اتفاق بیفته. این ما اصلا دوست داریم این تجربه ایام دیگه میشه زیارت کنی. این که مردم ما اینقدر مشتاق اربعینن، این بحث ارزانی و اینا نیست که، اینا شوخی کردنه. اینا رفتن اون تجربه رو دیدن، لذت بردن از اون جامعه، اون تجمعی که ظهور امام حسین درش هست، تجلی امام حسین درش هست. حالا میخوان بیان همون تجربه رو بیاموزن، تکرار کنن تو ایران، تو جای دیگه،
تکثیر بشه.
ما میخوام این فرهنگ منتقل بشه، این فرهنگ، این خصوصیت در زیارت های دیگه کمتر است. عمدتا در زیارت اربعینه که یه تجمعی، یه روابط اجتماعی حول امام حسین شکل میگیره، فداکارانه. یه آدمی تمام سال کار کرده، واقعا ضعیفه. شما این خیلی از اونایی که مهمانداری میکنن،
بله واقعا از
این آدم ضعیف تمام دارایی سال خودش رو تقسیم کرده با امام حسین، حالا آورده داره پذیره. ما میخوام اینا رو یاد بگیریم، اینا باید تجربه بشه تا آدم یاد بگیره. شما این الان بعد از اربعین این تجربه داره به ملت ما فی الجمله
منتقل
میشه. خب این میشه آثارش. خب دشمنم طبیعتا هرگز نمیخواد این تجربه تکرار بشه تو عالم، منزوی میکنه. الان ببینید حرکت عظیم، بالاخره کار خیلی بزرگه، یه لوازمی داره. ما سالی 3000 تا حج میفرستیم، یه سازمان بزرگ حج رو زیارت داریم، با اینکه اونجا هم تدارکات فراوان است. اینجا 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، هرچی بفهمید آدم میخوان برن، خیلی تدارکاتش دشواره. و مردم ما هم فداکارانه میرن. یعنی الان بهشون میگن 12 کیلو تا مثلا مهران
تا مرز
بر نمیگردن دیگه، یا تشنگی، گرسنگی. اینا آثار همون کاروان اسرا هستن. چون میدونید باب زیارت، من یه موقعی به ذهنم میامد، زیارت سید الشهدا مال امام سجاد، مال اصحاب، مال اهل بیت. ما بعد زیارت دنیا رو بریم و امام سجاد یه راهی برای ما باز کرده. این کاروان اسرا که آمدن اربعین، باب زیارت
بله
امت رو باز کردن. ما به شفاعت اونا داریم این زیارت رو. رضا ببینید الگوبرداری هم میکنه، میگه زیارت امام حسین سختی داره دیگه. میگه آن اول بچه‌تون، میگه زیارت امام حسینه دیگه، بچه‌ها میخورده تشنگی بکشن، یعنی من اصلا نمیخوام اینجا بگم برن یا نرن، اون یه سخن دیگری است. میخوام بگم
تحلیل اون چه اتفاق میفته،
این واقعی که داره حول امام حسین اتفاق میفته، توش یه عده مقاومه، یه عده انسان، یه امتی درست میشه حول امام زمان، و انشالله این امت حول امام زمان هستن که میتونن دولت امام زمان رو تحمل کنن
انشالله.
ولی انسانهای سوداگر تو جامعه بازار، اینا که امام زمان نمیتونن تحمل کنن که. لذا حالا این تجربه ها انشالله باید اتفاق بیفته و
انشالله
امیدواریم که دولت مردان ما هم تلاش کنن که این تجربه رو به نقطه اوج و بلوغ رو خودش برسونن. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، ببینید بالاخره به مردم عزیزی که حج میرن مشرف میشن
زیارت میکنن.
بله ببینید، اونها در مهمانداری تمام شرایط مهمانداری رو رعایت میکنن، واقعا کسایی که مشرف شدن میدونن وضعیت همون مردم عزیز عراق بعد اربعین و قبل اربعین فرق میکنه. اربعین یه چیزیست دیگه، یه خودشونو واقعا مهماندار از نای امام حسین علیه السلام میدونن و ادب مهمانداری به نحو کمال رعایت میکنن
به بهترین شکل.
خب خوب ما هم آداب مهمان رو رعایت کنه، مهمانم بالاخره حقوق صاحبخانه رو باید رعایت
بشناسه و رعایت.
بله بالاخره یه ملتی هستن، مشکلاتی دارن، سختی هایی دارن، ما هم باید حدود اونها رو یا تو خانه های اونها که میریم حدودی که گفته شده که مهمان باید رعایت کنه. هم خود دیگه من جزئیاتش رو نمیگم، از نظافتش تا اخلاقش تا ادبش تا شکرش و امثال اینها، که اونا هم تو این تجربه یه چیزی از ما بیاموزن
انشاءالله.
یعنی یه تجربه دو طرفه باشه، ما از اونا میاموزیم، اونا هم از مردم شریف بزرگوار ایران و سایر مهمانهاشون بیاموزن که آه مهمانم آدابش اینه، عنایت میکنه، این شدنیست. و اگه اینطوری شد انشاءالله یه زیارت اربعین خیلی خوبی خواهد شد. حالا اگر
بسیار قبل از اینکه حالا نکته پایانیتون رو از زبان حضرت عالی بشنویم، عرض میکنم که یه نکته هم شما در مقام کارشناس مفاهیم ارزشمند رو به ما یاد میدید. ما به عنوان یه چه میدونم یه شهروند یه چیزایی به ذهنمون میرسه. من از میخوام در از محضر شما که یه نکته کوچیک عرض بکنم و یه وقتی دیگه داریم قبل از تلاوت قرآن بازم. من میخوام این عرض بکنم در کنار فرمایشات ارزشمند حاج آقای میرباقری عزیز، نمیدونم چقدر قبول دارید شما حاج آقا، این تمهید برای اتفاقاتی از این دست توسط مسئولین محترمی که دلسوزن زحمت هم میکشن یه خورده باید بیشتر از اینها باشه. بله. که خدای نکرده اتفاقی مثل این 48 ساعت اخیر اذیت شدن ظاهرای ابو عبدالله، گرمازدگی،
بله،
این هم آره. چون ما زمان داریم، از الان یک سال تا 40 سال آینده وقت داریم، پارکینگ هامون، خیابون هامون، امکاناتمون، خیرین بزرگوارمون سرمایه هاشون رو اونجا میتونن ببرن. قبل از مرز عراق یه اتفاقی افتاد، به هر علتی توقفی در این چرخه پیش اومد بتونن پذیرایی بکنن و اینها. یکی دو دقیقه قبل از قرائت قرآن زمان داریم آقای میرباقی، اگه نکته‌ای هست بعد بریم برای تلاوت قرآن و برگردیم خدمت شما.
عرض کنم خدمتتون یه نکته دیگه‌ای که ذهن عقیل رو طالب بس اینجا می‌بندم، این بحث جدی و پردامنه است که بالاخره با زیارت امام چه اتفاقاتی از مقوله حج میفته.
درسته
که واقعا چیز عجیبی است، یکی از ادله نبوت نبی اکرم همین مناسک حجه. اگه کسی اینو نگاه کنه ببین غیر پیغمبر نمیتونه همچین مناسکی بنا بذاره. من تلقیم یه موقع این بود که از علائم عصمت ائمه ما یکیش به پا کردن زیارت.
بله
واقعا این منسک رو کسی که زیارت کرده عجله هم نداشته، میخواسته آرام آرام توی تجربه طولانی تاریخی امت بسازه، کاملا پیداست. یعنی امام رضا وقتی میان هجرت میکنن به سمت خراسان و مأمون رو کوچ میدن به سمت بغداد، حضرت کوچش دادن دیگه.
بله
و شر اون وزیرش هم ازش کم کردن از سر امت اسلام، اونم کوچ دادن اینجا رو مأمن میکنن برای شیعه و بعد دعوت به زیارت میکنن که هر کی بره زیارت امام رضا همینطور هم است در باره داره افسر حتی از زیارت سید شهدا علیه السلام گاهی امام جواد فرمودن، چون باشی امت خاص ساخته میشه. بعد میبینید تو طول تاریخ بر محور زیارت امام رضا امامزاده ها میان، شیعه جغرافیا پیدا میکنه دیگه،
یعنی زیارت تو این قصه موضوعیت داره.
بله یعنی ببینید قبل از اینکه امام رضا تشریف بیارن اینجا،
بله،
شیعه متکثر گسترده بوده ولی پراکنده بوده، یه جغرافیا پیدا کرده، این خاصیت زیارت دیگه. حضرت میان اینجا دعوت میکنن، بعد واقعا یه جغرافیایی پیدا، یه اتفاقات مهمی بعدش میفته. خب ببینید پدیده های نیم قرن اخیر و انقلاب اسلامی، بله، همه از برکات اون اتفاق عظیم هستن. حالا من عرضم اینه که این بحث زیارت و اثرش هست که با حج مقایسه شده و امت سازی و یه آثاری هم تو زیارت داره که مقایسه شده با عتق. این هم نکته مهمی است.
آزاد کردن
بنده. به نظر میاد یه نوع آزادی اجتماعی از اسارت بردگیرها اتفاق میفته. فرائن بردهداران تاریخ هم ولو تو قالب دموکراسی ظهور کنه
و با زیارت
و اون وقت این بردهداری پیچیده که اونها به پا میکنن با زیارت خونسا میشه. من اینجوری میفهمم، یعنی اثر این زیارت عتقه.
درست.
انسان‌هایی که برده هستن آزاد میشن. حالا
اینم نکته‌ایه که سربسته، حالا دیگه باشه مجال مطالعه‌اش و تحقیق بیشتر برای بیننده‌ها و شنونده‌ها. آقای میرباقی خیلی متشکرم. من گمان می‌کردم که بعد از تلاوت قرآن وقتی بمونه، اما دیگه با همین دو سه دقیقه این نکته پایانی دیگه اون مجال هم خلاصه الحمدلله به زیبایی پر شد. خیلی ممنون و متشکرم ازتون.
سلامت
شما محبت کردید امروز اومدید تو برنامه سمت خدا.
تشکر
بیننده ها و شنونده های قدیمی که براشون تجدید خاطره بود با شما آشنایی داشتن، بنده هم تلمس کردم.
سلام داریم، عذرخواهی میکنم اگر گاهی نمیتونم که رضایت مخاطبان رو جلب کنم، بعد جدا ازشون عذرخواهی کنم. بالاخره اونها فرصت میگذارن، یک ساعت مینشینن. امیدواریم که مورد رضایت امام زمان
ان شاء الله. ان شاء الله سلامتی شما آرزو می‌کنم.
خدا عزت بشه.
با اجازهت ببخشید. خیلی متشکرم از شما هموطنان عزیز، آقایان و بانوان، بیننده ها و شنونده ها. صفحه 58 قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیات 62 تا 70 تلاوت میشه. ثوابش رو هم از همینجا تقدیم میکنیم به همه زائرای ابو عبدالله. بدرقه کنیم برای مسافرای اربعین، برای اونایی که لب مرزها هستن و این داره تلاش ها انجام میشه که انشالله به سلامت و با آرامش برن به زیارت و برگردن. برای همه زائرای امام حسین علیه السلام آرزوی سلامتی و قبولی زیارت داریم. آیات تلاوت میشه و این حسن ختام سمت خدای این شنبه است که با حضور حاجی میرباقری عزیز و بزرگوار تقدیم شما شد. عمری باشه و سعادت. فردا حاجی شریفیان عزیز اینجا هستند. التماس دارم از حضور شما دارم و شما رو به خدای قرآن و حسین علیه السلام میسپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
الله